عرض سلام و ادب مجدد میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان. چون فاصله میفته بین جلسات، من در اول هر جلسه باز باید به یاد بیارم که ما درباره چه سخن میگفتیم. سخن من در این بود که هر انسانی در 11 ناحیه دارای امتیاز میشه در زندگیش، یعنی ما در 11 ناحیه زندگیمون امتیاز کسب میکنیم. و میخواستم که بعد از این شناساندن 11 ناحیه بگم کدوم امتیازات رو اولین اهمیت رو باید برش قائل باشیم، کدوم امتیاز رو دومین اهمیت، و به همین ترتیب بره تا 11. ولی اینکه به این عدد 11 برسیم، اینجور عرض کردم که ما در زندگی یک دارمهایی هر کدام از ما داریم، یک سلسله چیزهایی که برای اونها باید از فعل داشتن استفاده کرد. دارمهای مثلا من مصطفی، یک سلسله می نمایم ها من مصطفی دارم، این دوتا، یک سلسله کرده ها می کنم ها دارم من مصطفی، و یک سلسله بوده ها هستم ها دارم. این چهارتا، وقت این چهارتا هر کدامش چند قسم پیدا می کنن به صورتی که خواهم گفت، وقت مجموعش میشه 11 قسم. اول این عرض کنم که هر کدام از ما آدمیان فرق نمی کنه، از روز اول که به دنیا میایم تا روز آخری که دار دنیا رو رها میکنیم، ترک میکنیم، یک سلسله دارمها یا به تعبیر یک سلسله داشته ها من دارم. این دارمها و داشته ها از همش تعبیر میشه به ثروت. این یک دسته. ثروت چیزی است که من دارم، و دقیقاً هم وقتی میگم چیزی است که من دارم، برای اینکه ابهام به کار نبرده باشم، مراد از داشته های شما چیزهایی است که تا دست شما روی اونهاست، هیچ کسی روی کره زمین نمیتونه روی اونها دست بگذاره، مگر اینکه دستتون از روی اون چیز بردارید، ازش اعراض کنید، ازش عدول کنید، بهش پشت بکنید، وقت در اون صورت دیگه در اختیار دیگری میتونه قرار بگیره. اگر این موبایل از آن آقای دکتره، معنیش اینه که تا وقتی آقای دکتر دستشون روی این موبایله، هیچ انسانی در روی کره زمین نمیتونه دست روی این موبایل بگذاره، مگر اینکه ایشون با قرینه حالی یا مقالی بگن من اعراض کردم دیگه از این، دیگه عدول کردم از این، دست بر میدارم از این. تا که ایشون دست برداشتن، این دیگه میشه مال کل بشریت، اون وقت دیگه هر که تصاحب کرد حق داره تصاحب کنه. ثروت به این معناست دقیقا. بنابراین داشته های من یا دارم های من مجموع همه چیزهایی است که تا من دست روی اون چیزها نگه می‌دارم و حفظ می‌کنم، هیچ انسانی نمیتونه دست روی اون چیز بگذاره، مگر وقتی که من عدول کنم از اون چیز، اعراض کنم، به زبان ساده بچگیمون بگم من دیگه اینو نمیخوام. تا بگم من اینو دیگه نمیخوام، این برمیگرده به کل بشریت، اون وقت دیگه کس دیگری میتونه تصاحبش کنه یا کسان دیگری میتونن تصاحبش کنه. این در واقع دارمهای هر کسی میشه ثروت، یک فقره بیشتر نداره. بعد به مینمایمها میرسیم. نگاه کنید، من غیر از دارمها یه مینمایمهایی هم دارم. مینمایمهای هر کسی مجموعه چیزهایی است که در اذهان دیگران به اون نسبت داده میشه. من اگر در یه غار زندگی میکردم، در یه بیشه‌ای، در یه جنگلی تنها زندگی میکردم، دارم ها میتونستم داشته باشم، اما مینمایم ها نمیتونستم داشته باشم. برای اینکه من مینمایم می داشته باشم لااقل باید یک انسان دیگه هم با من زندگی بکنه تا من در ذهن او دارای یک ویژگی بشم. اینا میشه مینمایم های ما. این مینمایم های ما هم 5 تا. اول شهرت، دوم قدرت، سوم آبرو، چهارم احترام و پنجم محبوبیت. این 5 تا رو من تو اذهان شما دارم. راجب میکنید، یعنی من به خاطر تلقی که شما از من دارید اون وقت یه امتیازی دارم به نام امتیاز شهرت، یه امتیازی دارم به نام امتیاز قدرت، یه امتیازی دارم به نام امتیاز آبرو، یه امتیازی دارم به نام امتیاز احترام و یه امتیازی هم دارم به نام امتیاز محبوبیت. این 5 تا مینمایم هر کسیه. عنایت میکنید؟ خب این 5 تا مینمایم به علاوه اون 1 دارم میشه 5، به علاوه 1 چند تا؟ 6 تا. بعد میرسیم به ساحت سوم، ساحت میکنم ها، کرده های من، کارهایی که من در زندگی میکنم. اینا هم 2 قسمن، یکی گفتارهای من و یکی کردارهای من. توجه میکنیم؟ یکی به تعبیر قدما اقوال من و یکی هم افعال من. گفتارهایی که من دارم تو زندگی و کردارهایی که من دارم، این هم مجموعا میشه کرده های من یا میکنم های من. خب این دوتا رو شما به علاوه اون 6 تای قبلی میکنیم میشه چند تا در واقع؟ 8. و اما یک هستم هایی هم من دارم، غیر از دارم ها و غیر از مینمایم ها، یعنی جلوه میکنم ها، و غیر از کردن ها، یه هستن هایی هم من دارم، هستم هایی هم من دارم. هستم های من 3 تا چیزه، یکی باورهای منه، یکی احساسات و عواطف منه و یکی هم خواسته های من در زندگی. این 3 تا هم میشه هستم های من. این 3 تا هم با اون 8 اضافه کنیم میشه چند تا؟ 11 تا. حالا هر انسانی از لحاظ هر کدام از این 11 ساحت امتیازی کسب میکنه. ممکنه امتیاز ثروت من بیشتر از شما باشه، اما امتیاز شهرت شما بیشتر از من باشه، یا امتیاز کرده های من بیشتر از شما باشه، اما امتیاز احساسات و عواطف شما بیشتر از من باشه. ما در واقع این 11 نمره به ما داده میشه در هستی. نگاه میکنید، یعنی به تعبیر اگه بخوام به زبان ساده بگم، انگار کارنامه هر کسی 11 نمره توش ثبت میشه. نگاه میکنید، من از لحاظ ثروتم نمره کسب میکنم و به همین ترتیب از لحاظ شهرت، از لحاظ قدرت، از لحاظ آبرو، از لحاظ احترام، از لحاظ محبوبیت، از لحاظ گفتارم، از لحاظ کردارم، از لحاظ باورهام، از لحاظ احساسات و عواطفم و از لحاظ خواسته ها 11 امتیاز میگیرم، 11 نمره برای من به ازای هر یک از اینها گذاشته میشه. اما همینطور که تو کارنامه ها دیده اید که درسته شما 17 تا درس میخونید، 17 تا نمره بهتون میدن، اما همه نمره ها ارزشش یکی نیست. به این معنا که مثلا ممکنه برای رشته‌ای که شما میخواید بخونید نمره ریاضیاتتون مهمتر از نمره مثلا تعلیمات اجتماعیتون باشه، درسته؟ چون میخواید برید رشته مهندسی مثلا بخونید یا علوم پایه میخواید بخونید. یک کسی اتفاقا میخواد بره فلسفه بخونه، این ممکنه نمره ریاضیاتش در حد متوسط اهمیت باشه، جغرافیاش هیچ اهمیت براش نداره، نمره جغرافیاش، نمره تاریخش هم تقریبا هیچ اهمیت براش نداره، نتون کنید، اما نمره منطقی که آورده خیلی اهمیت داره. یعنی درسته که هر کدام از متون کارناممون 11 تا نمره به اون داده میشه، حالا هر نمره، فرض کنید با نظام 20 از 20 تا 0 یا تو نظام سری از 100 تا 0 به ما نمره داده میشه. ولی بحث تمامش بر اثر اینه که اهمیت این نمره ها به یک اندازه نیست. یعنی ممکنه من همونطور که اونجا ممکنه بود در ریاضیات 17 بگیرم، در شیمی هم 17 بگیرم، ولی بگن برای رشته ای که تو میخواستی بخونی نمره ریاضیات 17 کمه، اما نمره شیمی 17 کافیه. با اینکه هر دو 17 ها، ولی فرق میکنه برای اینکه من میخوام در چه رشته ای درس بخونم. حالا برگردم به بحث خودم. این 11 امتیازی که هر کسی میگیره، هر کسی باید به امتیازهای کدومش بیشتر بها بده. یعنی برای یک زندگی خوب، خوش، ارزشمند، این امتیازها کدومش رو باید بیشتر بهشون دقت بکنیم؟ آیا خوب ثروتمون 80 باشه یا خوب محبوبیتمون 80 باشه؟ آیا خوب ثروت هم 20 باشه ولی احساسات و عواطف هم 90 باشه؟ خوب باورهام 80 امتیازش باشه ولی عوضش مثلا قدرت هم امتیازش 30 باشه یا نه؟ در اون مثالی که تو کارنامه دبیرستانمون میزدن بسته به رشته فرق میکرد. تا میخواستی تو دانشگاه چی بخونید؟ علوم‌پایه بخونید، مهندسی فنی بخونید، پزشکی، پیراپزشکی، چه رشته‌ای می‌خواستید بخونید؟ اما تمام بحث اینه که برای زندگی خوب، خوش، ارزشمند دیگه فرق نمی‌کنه. برای زندگی خوب و خوش، ارزشمند همه یک درجه رو باید براشون قائل بشین. به این معنا، به این معنا که به همین ترتیبی که من گفتم امتیازها بی‌ارزشن. امتیازها به همین ترتیبی که دقیقا من گفتم، اولی رو گفتم ثروت، ثروت تو امتیاز یک زندگی خوب خوش ارزشمند کم ارزشترینه. یعنی نمره 80 تو ثروت بگیرید چندان به زندگی خوب خوش ارزشمندتون ربطی نداره. اول ثروتی کمترین ارزش رو داره، بعد شهرته، بعد قدرته، بعد آبروه، بعد احترامه، بعد محبوبیته، بعد گفتاره، بعد کرداره، بعد خواسته هاست، بعد باورهاست و بعد احساسات و عواطف. در واقع طرح من توی سلسله درس هایی بوده که اینو میخواستم نشون بدم، در واقع که ما باید امتیازهایی که تو این 11 تا میگیریم و به یک چشمشون نگاه نکنیم. اما تو امتیاز دبیرستانمون بسته به اینکه چه رشته ای می‌خواستیم بریم، اهمیت هر کدوم از این علوم متفاوت میشد. اینجا دیگه اهمیت هر کدوم از علوم متفاوت میشه نداریم. برای هر انسانی ثروت کم ارزش‌ترین چیز تو زندگی، اگه میخواد زندگی خوب، خوش، ارزشمند بکنه، ثروت کمترین ارزش رو داره. و از اون طرف احساسات و عواطف هر انسانی، اینکه از چه چیزهایی در زندگی لذت یا الم، خوشی یا ناخوشی، خشم یا خوشنودی، عشق یا نفرت، آرامش یا اضطراب، امید یا ناامیدی و همه احساسات و عواطف تقریبا 80 گانه بهش دست میده، اون ساحت احساسات و عواطف ماست که بیشتر اهمیت داره. و بنابراین اگر من بخوام ببینم که کی در میانه، فرض کنید که دوستان من یا در میانه خویشاوندان من کی بیشترین زندگی خوب، خوش، ارزشمند رو داره، باید اول به امتیازش تو احساسات و عواطفش توجه کنم، بعد به امتیازش در ناحیه باورها و به همین ترتیب بیام تا در پایین ترینش برسم به چی؟ به ثروت. حالا من در باب ثروت صحبت کرده بودم و بنابراین طبق در واقع نوبت، الان نوبت چی بود؟ در واقع شهرت. توجه میکنی شهرتی که هر کنم از ما آدمیان داریم در زندگی، امتیاز میاریم. بالاخره ممکنه شما از 100 شهرت مثلا 40ش رو بیارید، من ممکنه 22 داشته باشم، یک کسی دیگه ممکنه 80 داشته باشه، یکی دیگه 11. اما اساسا فارغ از این عدد، اصلا این که من بخوام هی امتیاز ثروتم، امتیاز شهرتم رو بالا ببرم، این زندگی خوب، خوش، ارزشمند من از من میگیره. حالا پسم به شهرت بپردازم. قبل از اینکه به شهرت بپردازم یک نکته ای رو میخواستم عرض بکنم که شاید در جلسه قبل نگفته باشم، فکر میکنم نگفتم، شاید هم گفته باشم، حافظم ضعیفه. به هر حال اون نکته رو اگرم گفتم یه بار دیگه تکرار میکنم که زندگی خوب خوش ارزشمند، وقتی میگیم به زبان ساده، خوبی زندگی به اخلاقی بودن زندگیه، خوشی زندگی به لذت هرچه بیشتر یا از اون طرف درد و رنج هرچه کمتر بستگی داره، و ارزشمندی زندگی به بازدهی که زندگی شما به هستی برمیگردونه بستگی داره. وقتی میگم زندگی خوبه، خوش، ارزشمند، که زندگی آرمانی این زندگیه، نگاه کنید، و شاید توی سلسله بحث رو بحث کرده باشم در واقع، یادم نمیاد راستش، که زندگی آرمانی یعنی زندگی ایدیال، کمال مطلوب، یعنی زندگی که به گفته انگلیسیان دیگه چیزی برای آرزو کردن توی زندگی باقی نمیمونه، زندگی است که اولا خوب باشه، یعنی انسان در این زندگی بر وفق احکام و قواعد اخلاقی زندگی کرده باشه، این خوبی زندگیشو تعمیم میکنه. یک ویژگی دومم خوشی زندگی. خوشی زندگی یعنی تا جایی که در توان بشر هست بتونه چنان زندگی بکنه که بیشترین لذت ممکن رو در زندگی ببره یا کمترین درد و رنج ممکن رو ببره. اگه خوشبین باشیم باید تعبیر کنیم بیشترین لذت ممکن، و اگر اساساً دید شوپنهاوری داریم به زندگی، مثلا بدبینیم، باید بگیم زندگی خوش زندگی است که توش کمترین درد و رنج ممکن رو انسان خودش ببره. و اما یک ویژگی سوم هم زندگی آرمانی داره غیر از خوبی و خوشی، اون ارزشمندی زندگی. ارزشمندی زندگی یعنی این که همینطور که من در همین جلسات یادم میاد یک بار گفتم، همینطور که هستی هر چرا به من داده رایگان داده، آیا من چقدر از این چیزهایی که رایگان گرفتم از هستی در طول عمرم، حالا که از دنیا میرم چقدر به هستی چیز تحویل دادم؟ چون هر چه دارم که به رایگان به من داده شده. دیگه استدلالش رو تکرار نمی کنم، یه وقتی توی این جلسات نیست که گفتم که هر چه ما در زندگی داریم بلا استثناء رایگان به ما داده شده، یعنی بدون استحقاق قبلی، کما اینکه اون چیزی هم که ما داده نشده بدون عدم استحقاق قبلی بوده. اصلا بحث استحقاق عدم استحقاقی در کار نیست، همه چیز در زندگی رایگان به آدمی داده شده، حالا از نور و حرارت خورشید گرفته تا مصاحبت با دوستان تا مواهب طبیعت یا هر چیز دیگه. حالا ارزشمندی زندگی به اینه که خب حالا من که از اول زندگیم تا آخر نفسی که خواهم کشید از هستی دائما به رایگان داره چیز به من داده میشه، آیا منم به هستی چیزی برگردوندم یا نه؟ مثلا همونطور که شاید مثال زده باشم، ابن سینا وقتی که وفات کرد هم سن من بوده، 59 سال داشته، من 60 سالم. خب من به خودم میگم که مثلا ابن سینا 59 سال از هستی به رایگان چیز دریافت کرده، چه چیزهایی به هستی داده و رفته؟ این چیزها لزوماً نباید چیزهای مادی باشه، اگر شاگرد خوبی هم تربیت کرده اونم اون چیزیست که به هستی داده، اگر اثر مثبتی روی دیگری گذاشته، اگر هم کتابی نوشته یا معماری کرده یا یک کمپوزیسیون موسیقی داشته، هر چی باشه، این ارزشمندی زندگی رو تعیین میکنه. خب حالا بحث بر سر این بود که برای داشتن زندگی خوب، خوش، ارزشمند ما باید از این 11 تا به کدوم بیشتر توجه کنیم برای اینکه زندگیمون خوب و خوش و ارزشمند بشه. توجه میکنیم. خب ثروت رو بحثش کردم و عرض کردم که ثروت در چه حدی اگر داشته باشیم کفایت میکنه و بیش از اون حد نه فقط کافی نیست بلکه به شدت مضره، به شدت به خوبی زندگی لطمه میزنه، به خوشی زندگی لطمه میزنه و به ارزشمندی زندگی لطمه میزنه. حالا میخوام بپردازم به دومی، یعنی شهرت. عرض کنم که راجع به شهرت چند تا چیز رو باید دادم در مقدمه بیارم. یکی این که آیا همه کسانی که شهرت کسب کردن در زندگی هدفشون کسب شهرت بوده، یا میشود هم کسی شهرت در زندگی پیدا بکنه ولی هدفش اصلا کسب شهرت نباشه، بلکه نتیجه زندگیش کسب شهرت باشه؟ اینو اول باید روشن کنیم برای اینکه این مهمه تو بحث. جواب اینه که نه، آدمیانی که در زندگی شهرت کسب میکنن، مشهور میشن، سرشناس میشن، یک بخشی از این آدمیان واقعا هم در طلب شهرت بودن، یعنی شهرت هدف زندگیشون بوده، یکی از اهداف زندگیشون، لااقل اگر نه یگانه هدف زندگیشون، لااقل یکی از اهداف زندگیشون این بوده که من باید مشهور بشم، سرشناس بشم، به گفته قدما مشارون الیه بالبنان بشم، همه جا با انگشت نشونم بدن که این فلانیه، این خانم فلانیه، این آقای فلانیه. مثلا یک کسانی هستن که واقعا هدف زندگیشون یا یکی از اهداف زندگیشون کسب شهرت، اما کسانی هم هستن سر سوزنی در پی کسب شهرت نیستن و بنابراین هدف زندگیشون مطلقا کسب شهرت نیست، اما زندگی که میکنن نتیجهش این میشه که مشهورم میشن، بدون اینکه خودشون دوست داشته باشن ولی مشهورم میشن. بحث ما درباره کسانی نیست که نتیجه زندگیشون شهرته، چون نتیجه زندگی در اختیار من نیست. بنابراین اگه نتیجه زندگی من شهرت یافتگی من بشه، نه حسنی داره نه قبحی، و اگر نتیجه زندگی منم شهرت نایافتگی بشه، یعنی در همون خمول ذکر و گمنامی تا آخر عمرم به سر ببرم، اینم نه حسنی داره نه قبحی داره. بنابراین اونایی که در نتیجه زندگیشون شهرت پیدا میکنن، اینا محل بحث ما نیستن. کسانی که هدف زندگیشون کسب شهرت قرار میدن، یکی از اهداف زندگیشون رو کسب شهرت قرار میدن، اینا محل بحث ما، درسته؟ پس اونایی که نتیجه زندگیشون شهرته، نه داوری مثبت اخلاقی روشون میشه کرد، نه داوری منفی اخلاقی. داوری مثبت یا منفی اخلاقی روی کسانی است که میخوان هدفشون رو شهرت قرار بدن. اینو دیگر کسانی هم که هدفشون رو شهرت قرار میدن، باز به دو دسته قابل تقسیمن. کسانی که میخواهند شهرت پیدا کنند تا از نردبان شهرت به چیز دیگری برسند، و به تعبیر مثلا فلسفیش شهرت براشون مطلوب غیریه، مطلوب بالغیره. میخوان شهرت پیدا کنن ولی میگن اگه شهرت پیدا کنیم میتونیم این شهرت رو یه پلکانی بکنیم، یه نردبانی بکنیم و از این پلکان بالا بریم، از این نردبان بالا بریم و به یه چیز دیگری برسیم، مثلا به ثروت برسیم. بنابراین شهرت رو فقط میخوان پلکان و نردبان کنن برای ثروت، یعنی عاشق چشم و ابروی خود شهرت نیستن، ولی میبینن مثلا برای رسیدن به ثروت شهرت نردبان خیلی خوبیه، پلکان خیلی خوبیه. اینا یک دستن که برایشون شهرت مطلوب ذاتی نیست، مطلوب غیریه، مطلوب به ذات نیست، مطلوب به غیره. اما یه دسته هستن که نه، شهرت برایشون اصلا مطلوب ذاتیه، یعنی واقعا نمیخوان از طریق شهرت به چیز دیگری برسن، اصلا خود شهرت برایشون مهمه، عاشق شهرتن، نمیخوان از طریق شهرت به قدرت سیاسی برسن، نمیخوان از طریق شهرت به ثروت برسن و نه به هیچ چیز دیگری، فقط دوست دارن شناخته شده باشن، دوست دارن که همه بشناسنشون، عکسشون روی صفحه تلویزیون ظاهر میشه، از 7 میلیارد انسان روی زمین هر 7 میلیاردشون بدنن این کیه، عکسشون پشت یه مجله هر کی میبینه بگه این فلانیه، دوست دارن، این براشون مطلوبه. اینات میکنید. حالا آیا واقعا کسانی هستن که شهرت براشون مطلوب ذاتی باشه، یا هر که شهرت رو میخواد برای اینکه شهرت رو دستمایه قرار بده برای رسیدن به چیز دیگری؟ روانشناسان اجتماعی با تحقیقاتشون نشون دادن که نه، واقعا هستن کسانی که شهرت رو برای خودش میخوان، خودش رو میخوان، دوست دارن شهرت رو، و البته کسانی هم هستن که از اون طرف شهرت رو دوست دارن، اما برای رسیدن به یه چیز دیگری میخوان وسیله کنن شهرت رو برای یه هدف دیگری. خب محل بحث ما هر دو دسته هم، چه اونایی که شهرت رو برای خودش میخوان و چه اونایی که شهرت رو میخوان برای رسیدن به چیز دیگری. هر دو دسته در واقع محل بحث قرار میگیرن. خب حالا شهرت آیا به لحاظ روانشناختی برای ما چیز مثبتیه یا نه؟ و یکم به لحاظ اخلاقی برای ما یه چیز مثبتیه یا نه؟ اینا دو نوع ارزشیابی، دو نوع ارزش‌گذاری روی شهرته. یه وقت به لحاظ روانشناختی و یک وقت به لحاظ اخلاقی. خوبه یا خوب نیست که ما شهرت داشته باشیم؟ و آیا اینایی که میدوند به دنبال شهرت آیا عرض کنم که کار درستی میکنند یا نه؟ اول بپردازم به بحث عرض کنم که روانشناختیش، که خوب ما مشهور باشیم یا نه. بحث بر سر اینه که به لحاظ روانشناختی شهرت بیشتر از آن چیزی که فایده داشته باشه هزینه برانم تحمیل میکنه و این هزینه ها هزینه های خیلی گزافی هست. یعنی آدم تا شهرت رو پیدا نکرده چه بسا خیلی دوست داره شهرت رو پیدا کنه، چون فکر میکنه فایدهش خیلی بیشتر از هزینهشه، ولی بعد میفهمه هزینهش خیلی خیلی بیشتر از فایدهشه. حالا یکی عرض کنم، اولین مشکل روانشناختی که شهرت داره اینه که شهرت از اون نعمتهاییست که اگر به ندرت پدید بیاد ارزش داره، ولی اگر به ندرت پدید نیاد و همینطور در اختیار هر کسی باشه ارزش نداره. ببینید اینجا یک بحثی رو برای کمی بحث منطقی رو طرح کنم تا معلوم بشه. ببینید بعضی از مفاهیم هم که اگر مصداقشون از یه حدی بیشتر شد خود مفهوم بی معنا میشه. مثال بزنم، ببین اگه شما، من به شما گفتم که ایشون برادر منم، خب شما میگید که یعنی ایشون منظور مصطفی اینه که ایشون از همون پدر و مادری به وجود اومدن که من از همون پدر و مادر به وجود اومدم، خب معنا داره برادر. اگر گفتم که اون آقای بعدی هم برادر منم، هنوز برای شما برادر معنا داره، یعنی مذکری که از همون پدر و مادر به دنیا اومده که تو به دنیا. اگر گفتم اون آقا هم برادر منم، شما کم کم تعجب میکنید که چقدر خانواده پر فرزندی هم، ولی خب هنوزم معنا داره. اگر 8 رو گفتم برادران منم، هنوز برادر معنا داره. 11 رو گفتم هنوز ممکنه برادر معنا دار باشه. تو این کشورهای شیخ نشین خلیج تا 40 سالم که بگم برادران منم، میگن خب اینا هم میشه برادر باشن. اما اگه یه وقتی گفتم که فرض کنید که من با تمام همه انسان‌های روی زمین رو برادر خودم می‌دونم، چون مصادیق رو از یه حدی بیشتر کردم، شما فوراً فهمید که برادر اون معنای قبلیش رو نداره، چون دیگه نمیشه همه انسان‌های روی زمین از رحم مادر من اومده باشن بیرون و از صلب پدر من، این دیگه امکان نداره. بنابراین اگه تعداد برادران از یه حدی بیشتر شد، اصلا مفهوم برادر، وقتی که شما میفهمید که پس مرادم از برادر واقعا برادر نیست، یه معنای یا مجازی یا استعاری یا رمزی یا کنایی یا تشبیهی یا تمثیلی به کار بردن. برادر به معنای کسی که از صلب پدر منه و از رحم مادر من، دیگه معناشو از دست میده. حتما این معنی مجازی داره برادر، یعنی مثلا همشونو دوست دارم فرض کنم، یا خیرخواه همشون هم مثلا، یا همشون پشتیبان من هم، حتما یه همچین معنی میخواید بگید. دیگه برادر اگه تعداد مصادیقش از 30 و 40 تا بیشتر شد، مجموع میکنید دیگه اون معنا رو نداره. عشق هم همینجوره، اگه من بگم که من عاشق این زنم، خب معنا داره. اگر بگم عاشق اون یه زنم هستم، خب میگن تو بلهوسی، اما میگن خب دیگه آدم بلهوس هم هست که عاشق دوتا زنه. اگه گفتم عاشقه، تا یه چند تا که میگم معنا داره، اما یه گفتم من عاشق همه زنان دنیا، دیگه بدونید عشق اون معنی اولیش نداره، حتما یه معنای مجازی مرادمه، یه معنی تشبیهی، تمثیلی، کنایی، رمزی، یکی از صناعات ششگانه ادبی دیگه رو به کار بردم. یعنی از مجاز و استعاره و تشبیه و تمثیل و کنایه و رمز استفاده کردم. حالا بحث بر سر اینه که مفاهیم بعضیشون چنانن که اگه تعداد مصادیقشون از یه حدی بیشتر شد، خود مفهوم توهی میشه دیگه. توهی از معنایی میشه که به ذهن ما متبادر میکرده. حالا شهرت هم همینجوره. اگر شما گفتید که همه 6 میلیارد انسان روی زمین مشهورن، دیگه شهرت اصلا معنا نداره. شهرت یعنی اونی که یکی از میان 1000 تا داره، یکی از میان 10000 تا داره، یکی از میان 100000 تا داره. اگر یه وقتی به فرض محال یه وضعی پیش بیاد که بگن که عجیبه نعمت‌ها زیاد شده، مثلا نعمت شهرت را همه آدمیان دارن، میگن خب دیگه شهرت پس بی‌معنا شده. چون شهرت که میگفتیم یعنی یکی چنان باشه از میان توده‌های مردم که اینو همه بشناسن. ولی اینکه بگیم هر آدمی رو همه آدمیان روی زمین میشناسنش، این دیگه شهرت معناشو از دست میده. بنابراین شهرت از اون نعمت‌هایی است که در ندرتش معنا داره. یعنی شهرت کمیاب شهرته، شهرت پریاب دیگه شهرت نیست، شهرت آسانیاب شهرت نیست، شهرت دشواریابی که شهرته. توجه می‌کنی؟ با اینکه علم اینجوری نیست. اگه همه انسان‌های روی زمین عالم باشن، همه‌شون عالمن. راجب می‌کنید. اگه همه انسان‌های روی زمین فرض کنید ثروتمند باشن، همه ثروتمندن. اما اگه همه انسان‌های روی زمین قدرت داشته باشن، دیگه همه قدرت ندارن. قدرت هم از اوناست که باید در اختیار یک انسان خاصی باشه. وگرنه اگه همه انسان‌های روی زمین، شما ببینید که چه عالم خوبی شده، همه انسان‌های روی زمین به اندازه رئیس جمهور قدرت دارن، خب این معنیش اینه که هیچ کس قدرت نداره. قدرت و شهرت اینجوری هست که وفورشون از بینشون میبره، ولی علم مثلا اینجوری نیست. خب حالا داشتم میگفتم که آثار روانی، اولا شهرت کمیاب و دشواریابه و از این نظر اکثر کسانی که به دنبالش میرن ناامید میشن، بهش دسترس پیدا نمیکنن. از هر 1000 تا 10000 تا 50000 تا 100000 تا که میرن، شما ببینید از سال اول ابتدایی یا از سال اول دبیرستان چند تا تو عالم با فوتبال سر و کار پیدا، پاواشون با توپ فوتبال آشنا میشه، درسته؟ ولی 20 سال بعد، 11 سال بعد، 8 سال بعد چند تا از اینا مشهورن؟ شما ممکنه بگید که از هر تو دنیای امروز ما 1 میلیارد بچه لااقل پاشون با تو پاشنا میشه، ولی از این 1 میلیارد بچه 20 سال بعدش چند تاشون شهرت دارن؟ خیلی کم، اصلا ربطی نداره به 1 میلیارد. خب این معنیش اینه که بقیه کسانی که پاشون رو با توپ آشنا کردن، اگه میخواستن از طریق فوتبال به شهرت برسن، بقیه شون چی شدن؟ در واقع ناامید شدن. اول خسارت شهرت طلبی اینه که احتمال ناکامی درش خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاست، و بنابراین جاییست که ریسک روانیش خیلی بالاست. اگر برخلاف بعضی از نعمتهای دیگه که نمیشه همه هم داشته باشن، و بنابراین مجبور نیستیم که ما ریسک ناامید شدنمون رو و سرخورده شدنمون رو بالا بگیریم. این یک مشکل. یه مشکل دوم اینه که شهرت خیلی وقتا اتفاقی به دست میاد، و چیزی که اتفاقی هم میتونه به دست بیاد، این روش حساب و کتابی نمیشه کرد. شهرت های اتفاقی فراوانند. شما مثلا فرض کنید که مثلا یک چوپانی در مصر داشته در 1924 گوسفنداشو داشته میچرونده و خودش هم نشسته بوده اون پایین، تو پایین دامنه کوه خوابش برده بوده، یه بار یه صدای وزوزی به گوشش میرسه، سرش بلند میکنه، میخواد چیز وزوزی نباید بده، هی گوش میده و اینا، میگه یه چیز خالی باید اون زیر وجود، زیر پای من، زیر گوش من نباید پر باشه. یه تیشه بر میداره و بعد گنجینه های قمران کشف میشه. حالا محمد علی کشاورز که کشاورز بود، نه محمد علی کشاورز من، نه محمد علی روستایی عرض کنم که مصری، الان اسمش تو هر دعات و معارفی هست، مجموع میکنی فقط و فقط به خاطر اوموز گرفت خوابید. اگه اوموز بعد از اون نخوابیده بود و گوشش این هوهو توش نپیچیده بود، خب الان که محمد علی اسمش دات معارف های جهان نبود، ولی هست. اتفاقی، چیزی که اتفاقیه و برای یک کسی میتونه اینجوری به سادگی به دست بیاد و برای تو عمری توی لابراتوار کار میکنی، آخرش هم به دست برات نمیاد. توجه میکنی؟ یا فرض کنید که مثلا کشف، بسیاری از کشف ها حتی که به شهرت کاشف منجر میشه کاملا اتفاقیه. که الان دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. مثلا در شیمی بعضی از مشهورترین کشف ها اصلا شیمیست خیلی بزرگی نبوده، ولی ناگهان یه واقعی تو لابراتوارش رخ میده. اینم یکی که باز شهرت حساب و کتاب باز نداره. و همون نکته سوم این که شهرت قابل انتقاله. اگه شما رئیس جمهور آمریکا شدید، زن تو از قبل شما مشهور میشه. شما رئیس جمهور آمریکا شدید ولی زنتون مشهور میشه. بنابراین اون کسی که رئیس جمهور آمریکا نمیشه، نه فقط خودش از شهرت محروم مونده، زنش هم از شهرت محروم میمونه. ما خیلی وقتا به وسیله پدرمون شهرت پیدا میکنیم، که به وسیله همسرمون شهرت پیدا میکنیم. و به همین ترتیب برادر حاتم طی، اگه برادرش حاتم طی نبود اصلا اسمش کسی نشینه بود، و الان تو همه تواریخ میگن برادر حاتم طی فلان بود، چون برادر حاتم طی بود. ما در واقع از قبل افراد دیگه هم میتونیم شهرت رو بگیریم، باز اینم یعنی بی حساب کتاب شهرت. توجه میکنیم و نمیشه روش حسابی باز کرد، چون ممکنه برادر تو هیچ کسی نشه و ممکنه یک کسی هم برادرش کسی بشه. خب وقتی از طریق برادرم کسانی مشهور میشن، البته هرچه جوامع به صورت به اندیویدوالیزم نزدیکتر میشن، این شهرت انتقالی کمتر میشه. اما هنوزم در هر دنیای کاملا اندیویدوالیستی که امروز الان هم وقتی ترامپ رئیس جمهور میشه، بالاخره زنش هم زن رئیس جمهوره، بانوی اول میشه در واقع. بهش میگن بانوی اول آمریکا، اسمش به دادن معرفا میاد، عکسش شناخته میشه، همه میشناسنش. اینات میکنم. اینم خدمتتون عرض کنم که یک. اما یک اثر روانشناختی منفی بعدی که داره اینه که انسانهایی که به شهرت نمیرسند، مخصوصا اگر گمانشون بر این باشه که خیلی زحمت کشیدن، خیلی درد سر کشیدن، خیلی محنت و مرارت کشیدن و در تلاش کردن، کوشش کردن، اینا کم کم یه دید منفی نسبت به عدالت جهانی پیدا میکنن. و این آمارهای روانشناسان تجربه نشون داده. آدمایی که فکر میکنن ما مستحق مشهور بودن بودیم ولی مشهور نشدیم، اینا نسبت به عدالت کیهانی، نسبت به عدالت الهیاتی، نسبت به عدالت کل ساز و کار جهان هستی بدبین میشن. یعنی فکر میکنن که خب این یک نمونه از اینه که تو جهان عدالتی نیست، چون ما این همه جون کندیم و عرض کنم که مشهور نشدیم. خب این یک اثر روانی بد داره. یعنی به تعبیر دیگری چون یه چیزی میخواسته ای که اصلا نباید میخواستی، حالا خودت مبتلا میکنی به یه دید منفی. معمولا و من تو زندگی خودم هم دیدم، تو زندگی کسانی که باشون سر و کار داشتم و خودم دیدم، کسانی که به هر جهتی فکر میکنن ما مستحق شهرت بودیم، اینا اصلا نسبت به عدالت کیهانی، نسبت به اینکه جهان بر منهج عدل به گفته عرض کنم که حافظ، نسبت به این کاملا شک دارن. یک نوع بدبینی نسبت به سازوکار عالم بهشون دست میده که این بدبینی اثر منفی روی بقیه جنبه های زندگیشون هم میگذاره. اینم یکی. و اما مطلب بعدی اینه که شهرت چون نادره و چون یه رقابت تنگاتنگی همیشه برای رسیدن به شهرت وجود داره، یه اثر روانی بدش هم اینه که شما معمولا به آدمیان به چشم رقیب نگاه میکنید. چون من باید از موانعی به نام حسن و حسین و تقی و نقی بگذرم تا به شهرت برسم، اینه که نمیتونم با شما ارتباط رفیقانه داشته باشم. اگر برای من شهرت خیلی بزرگ بشه، در نظر من آگراندیسمان بشه، به ایشون که نگاه میکنم به چشمه دیوار نگاه میکنم، به ایشون به چشمه یه مانع نگاه میکنم که من باید تمام این موانع از رو سرشون بپرم، تمام این دیوارها رو از رو سرشون بجهم تا بتونم به شهرتی برسم. این نمیگذره به ارتباط من با انسان ها یک ارتباط رفیقانه باشه، همیشه رقابته. خب رقابت البته همیشه در حد رقابت باقی نمیمونه، کم کم رقابت تبدیل میشه به نوعی خصومت، خصومت به نوعی عداوت، و عداوت به حسد، و بسیاری از رذایل اخلاقی میانجامه که حالا این دیگه نمیخوام واردش بشم چون دارم حالا فعلا آثار روانشناختیشو میگم. رقابت همیشه اینجوره که کم 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 آدم نسبت به رقیبش یه حالت عداوت پیدا میکنه، خصومت پیدا میکنه، بعد کم کم خصومت به عداوت تبدیل میشه، و کم کم وقتی من عدو به شما بشم، خب طبعا بدخواه شما میشم، نیکخواه شما نیستم، نسبت به شما حسد دارم و الی ماشاءالله رذایل دیگه. عنایت میکنیم. این خدمت رو عرض کنم که آثار و نتایج روانشناختی شهرت طلبیه که روی آدم فشار میاره به لحاظ هم ذهنی و هم روان. اما به لحاظ اخلاقی چی؟ به لحاظ اخلاقی شهرت طلبی خوبه یا بده؟ واقعیت اینه که در روزگار قدیم شهرت طلبی به اندازه الان میدونید که رواج نداشته. شهرت طلبی رواجش با مدرنیسم شروع شد. مدرنیسم جامعه های اندیویدوال درست کرد و جامعه های اندیویدوال شهرت رو برای کی میخواستن؟ هر کسی برای خودش میخواست. مثلا اگه شما در جامعه قبایلی فرض کنید که 1600 سال پیش عرب زندگی میکردی، فقط کافی بود تو عضو قبیله‌ای باشی که یه وقتی یه پهلوانی از اون قبیله 14 مرد رو در یه حمله کشته، تو دیگه ارضا میشد شهرت طلبی، چون خودتو عضو یه قبیله میدونستی. هرچه جامعه به طرف مدرنیسم بیشتر رفت، عضویت کم ارزش شد، فردیت ارزش پیدا کرد. توجه میکنی؟ از این نظر هم میدیم وقتی قرآن میگه الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، میگه اونقدر مسابقه دادن با دیگران و من از تو برترم و تو از من برتری، اونقدر شما رو فریف که حتی رفتی دیدار قبرستان ها تو خورد. چرا رفتن دیدار قبرستان ها؟ حتی زرتم المقابر، رفتی به دیدار مقبره ها برای اینکه مقبره بهش کنم ببین ما از قبیلمون یک پهلوان، اون یک قهرمان که در عمر چند تا آدم رو کش، اون یک قهرمان که فلان فتح رو او قلعه رو او فتح کرد، اون یک قهرمان که نگذاشت فتح قلعه فتح بشه. به تعداد قهرمانانشون هم چرا؟ چون میگفتن ما که فرد نیستیم، ما عضویم از یک کلی به نام چی؟ به نام قبیله، طایفه، رهد، گروه، هرچی که. بنابراین فقط کافی بود من تو قبیلم یه آدم مثلا شجاع یا یه آدم بسیار سخی یا یه آدم بسیار مهمان نواز یا یه آدمی که بسیار بسیار خوش سیما بوده یا شاعر توانندی بوده، فقط کافی بود تو قبیله من باشه، برای من کافی بود، ارضا میکرد من. اما در دوران اندیویدوالیزم کنونی آدم رشته های قبیله قبیله‌ای و قومی براش اهمیت نداره، خودش میخواد، خودش، شخص خودش میخواد شهرت پیدا کنه. و از این نظر شما هیچ وقت الان نمیبینید که ما مثلا، من خودم یادم میاد بچه که بودم، پدر من چون یه روحانی خیلی محل اعتماد همه بودن، ما بچه هاشون از بچگی یه حس خوب داشتیم چون پسر فلانی بودی. اما الان هیچ استاد دانشگاهی نیست که بچهش بهش بباره، اصلا ربطی نداره ما پدر مادرشون توجه میکنید که بگی، هیچ استاد دانشگاهی الان نیست، هیچ آدم مهمی نیست که الان پسرش بگه، میدونی تو هم کلاسیاش تو دانشجو کلاسش بگه که من پدرم اصلا و ابدا، چون فردیت اهمیت پیدا کرد، نه اینکه من از فلان خانواده‌ام یا پدرم فلانی به هم. حالا قرازم اینه که در دنیای باستان شهرت طلبی اصلا انگیزه مند نمی کرد آدم ها رو، اصلا و ابدا. اینه که تو متون قدیم خیلی کم به شهرت طلبی اشاره میشه، به بقیه رذایل اشاره میشه که چرا اینقدر مال دوستید، چرا اینقدر حرص دارید، بخل دارید، عرض میکنم که چرا. اما شهرت طلبی خیلی کم تو کتاب ها میمند. رواقیون و اپیکور که خودش رواقی البته نبود ولی خیلی دیدگاهش به رواقیون نزدیک بود، طرفداری از لذت گرایی سنجیده میکرد، فقط اپیکور و رواقیون هستند که تشخیص داده بودند که آهسته آهسته آدمیان میرن به طرف شهرت طلبی، و از این نظر در آثار اخلاقی رواقیان مثل مثلا اپیکتتوس، مثل مارکوس اورلیوس، مثل سنکا، مثل سیسرون، در آثار اینا خیلی خیلی تاکید شده که حواست باشه که رذیلتی است شهرت طلبی، و تو رو اگر این رذیلت بگیره خیلی از فضایل دیگر هم از دست میدی. اپیکور هم همینجور، وگرنه شما مثلا در آثار ارسطو نمیبینید راجع به شهرت طلبی بحث اخلاقی شده باشه، در آثار افلاطون نمیبینید، توجه میکنید. اما چند قرن بعدش آهسته آهسته در آثار گفتم اپیکور و رواقیان میبینید، چون اینا از بس روانشناسان عمیقی بودن حس میکردن که اینم یه چیزیه که در آدمیان کم کم شکوفه خواهد کرد، یه نطفه ایست که به صورت بالقوه وجود داره و یه روزی در واقع تبدیل به یک جنین میشه و روزی زاییده میشه. از زمان رواقیون تا اوائل دوران جدید همین مذمتی که رواقیون و اپیکور کرده بودن فقط تو کتاب ها تکرار می شود. اما از دوران مدرن به این طرف هرچی شهرت طلبی در واقع بیشتر بازارش گرم شد و بیشتر انسان ها را انگیزه من کرد، بیشتر فیلسوفان اخلاق پرداختن به این که از چه منظری خوبه و از چه منظری بده شهرت طلبی. اگر برگردیم به خود اپیکور و برگردیم به خود رواقیون، اونا میگفتن به هر صورتی رذیلت شهرت طلبی. اما فیلسوفان اخلاق امروز گاهی یک قید و گاهی دو قید میزنن و میگن در یک صورت یا در دو صورت شهرت طلبی مذموم نیست، ولی در بقیه موارد مذمومه. خب حالا من از روی رأی رواقیون و اپیکور میگذرم به رأی فیلسوفان جدید میپردازم. فیلسوفان اخلاق جدید میگن بله، شهرت طلبی واقعا رذیلت داره به خاطر آثار و نتایج وخیمی که رو روان فرد میگذاره، از آز اخلاقی مذمومه. ولی در این حال بعضی گفتن که یک استثناء داره و بعضی گفتن نه دو استثناء داره. حالا من یک و دو استثناء هم میگم. یک استثناء گفتن که اگر کسی که شهرت طلبه برای این که به شهرت برسه دست به کار نیکی بزنه، شهرت میخواد ولی دیده از راه خیریه ها به شهرت میرسه، بیا تمام ثروتش رو وقف یک کار خیریه اجتماعی بکنه ولو انگیزه شهرت طلبیه، ولی گفتن این شهرت طلبی چون انگیزه مند کرده این شخص را برای یک کاری که سودش برای جامعه فراوانه، میگن این شهرت طلبی رو میشه به لحاظ اخلاقی مستثنا دونست از اون حکم کلی که میگفتیم شهرت طلبی بده. الان شما خودتون میدونید که مثلا در کشورهای غربی، در امریکای شمالی، در کانادا، در اروپا، اکثر دانشگاه‌های معتبر جهان اینا با خیریه ها تأسیس میشن، دولت ها اصلا کاری ندارن. ثروتمندان بزرگ میان دانشگاه تأسیس میکنن و این دانشگاه فاند میده، عرض میکنم که فلوشیپ میده، پول میده، بودجه میده، دانشگاه درست میشه. طرف میگه من ثروتم، بهترین کارش اینه که دانشگاه درست کنم با ثروتم. از نظر خیلی از فیلسوفان اخلاق اگر شهرت طلبی ارضاش رو در یک کار عامل منفعه پیدا کنه، این شهرت طلبی رو باید استثناء کنه. بنات میکنیم ما نباید انتظار داشته باشیم همه آدمیان کارهای عامل منفعه رو به خاطر خود کار عامل منفعهش بکنن. حالا یک کسانی هم کار عامل منفعه میکنن، ولی برای چی میکنن؟ برای شهرت طلبی. گفتن هیچ اشکالی نداره، این یک استثناء است. در قرن بیستم بعضی از فیلسوفان اخلاق به یه نکته دیگه هم توجه پیدا کردن و گفتن یک مورد دوم هم داره که شهرت طلبی، عرض کنم که بدون بگیم از لحاظ اخلاقی، قبحی نداره، و اون که شخص شهرت طلبی خودش رو مقید کرده باشه به این که برای این که به شهرت برسم هیچ ضابطه اخلاقی رو زیر پا نگذارم. اگه کسی خودش رو مقید کرده باشه که من شهرت رو میخوام اما برای شهرت تقلب نمی کنم، دروغ نمیگم، کمفروشی، گرانفروشی، احتکار، دزدی، اختلاس، کلاهبرداری، تدلیس، عرض میکنم هیچ از این کار رو نمی کنم، ولی شهرت رو میخوام، ولی مقید میکنم به رعایت همه ضوابط اخلاقی، هیچ ضابط اخلاقی رو زیر پا نمیذارم. گفتن این شهرت طلبی هم اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم یه چیزی که در درون کسی میجوشد جلو ارضایش رو بگیریم، فقط میتونیم بگیم ارضایش ارضای سالمی باشه، و اینم که ارضای شهرت طلبیش رو از راه سالمی کرده، یعنی از راه اخلاق رو رعایت کردن میخواد شهرت به دست بیاره، نمیخواد برای شهرت به دست آوردن اجحاف بکنه، ظلم بکنه، تعدی کنه، تجاوز به مال مردم، جان مردم، ناموس مردم و هیچ چیز دیگری بکنه. نه، میگه شهرت طلبم اما هیچ از ناراستی استفاده نمی کنم، بی صداقتی نمی کنم و اشکالی نداره. کسان اینم گفتن. اما بازم عموم فیلسوفان اخلاق الان چه در مکتب وظیفه گرایی، چه در مکتب نتیجه گرایی و چه مکتب فضیلت گرایی، عمومشون یعنی اکثریت قریب اتفاقشون این دو استثناء رو هم قبول ندارن و همون حرف اپیکور رو و همون حرف رواقیین رو میگن. میگن اونقدر خسارت داره شهرت طلبی برای روان آدمی که مطلقا به لحاظ اخلاقی قابل دفاع نیست. حالا باز این مقدار راجع به شهرت مباحثمون یه وقت دیگه عرض می‌کنم.